خیلی خوب شد. چرا اون این طور شده؟ چون از لحاظ روانی به هم ریخته بود، در حالی که اون دارو هیچ اثر روحی و جسمی رو طرف نیذاشته، از جسمی ولی از لحاظ روحی روش اثر گذاشته. جنگ روانی شکلش این طوریه، یعنی واقعیت نداره ولی واقعیتی رو به خورد طرف میدن که مثلا این واقعیت داره، پس خیلی راحت. اتفاقا تو جنگ 8 ساله ما عراق هم استفاده میکرد، مثلا فشنگ هایی که میزدن فشنگ رسام بود، یعنی روشن بود، یا سلاح دلول مال زدن هواپیمایی در سطح پایینه، این رو میآورد تو خط با سلاح دلول میزد. چرا؟ چون ایجاد رعب و وحشت بکنه. پس جنگ روانی عملا فقط ایجاد رعب و وحشته، حالا تو فضای مجازی یا تو قالب شایع و اینها. پس من این رو توضیح دادم که قشنگ شنوندگان عزیز ما بگن جنگ روانی مفهومش اینه. خب جنگ شناختی هم در حقیقت همون تغییر فکر مردمه، یعنی شناختشون رو نسبت به موضوع به یک چیز دیگه
معطوف میکنه.
بله، پس درست شد این. حالا چرا این رو من توضیح دادم؟ به خاطری که آمریکایی ها و رژیم صهیونی فهمیده که تو جنگ سخت موفق نشده، سابقه 8 سال دفاع مقدسمون هم دارن، درست شد؟ اومد تو جنگ نیمه سخت، یعنی ایجاد بحران ورود کرد، حتی اومد سازمان CIA مال آمریکا، موساد مال رژیم صهیونیستی و MI6 مال بریتانیا، سه تا با هم دیگه اومدن یه مجموعه ماهواره‌ای رو به نام استارلینگ راه اندازی کردن. این چیه؟ یعنی دیدن ممکنه واتساپ، تلگرام و اینستاگرام لو بره و ایران اینها رو بتونه فیلتر شکن بکنه با عواملشون که در داخل کشور قرار بوده بحران و اختشاش ایجاد بکنن، ارتباط رو
قطع نشه
یا شناسایی بشن. اومد از طریق ماهواره، چه فکر نمی‌کرد اینم شناسایی بشه. اتفاقا این شناسایی شد، نه تنها شناسایی شد بلکه بخشی از اونم قرار بود جایگزین بشه، از مرز وارد کنه، اونم شناسایی شد توسط مسئولین امنیتی ما. اولا اینها ارتباطاتشون با هم دیگه قطع شد، شناسایی هم شده و همه دستگیر شدن. درسته جنایت‌های بزرگی رو مرتکب شدن، ما هم شهید دادیم، ولی 2 روز بیشتر طول نکشید تا 3 روز. اونجا گفتم تو فتنه 8 ماه طول کشیده، اینجا 3 روز. پس ببینید نشون دهنده اقتدار حوزه امنیتی ماست تو این رابطه. آمریکایی‌ها دیدن که پس تو جنگ روانی موفق نبودن. چرا؟ چون احساس کردن که تمام اون سرپل‌هاشون، لیدراشون دستگیر شدن. عملا پیاده نظام دشمن هیچ کارایی پیدا نکرده. اومدن گفتن خب پس اینجا که نتونستیم، تو جنگ 12 روز هم نتونستیم، خودمون به این مستقیم ورود کنیم. این ورود مستقیم رو با شروع ناو معروفی به نام آبراهام لینکن با 4-5 تا ناوشکن و راه زیر دریایی هایی هسته ای، اونو دارم تو منطقه مانور میدن.
زیاد میشنویم این روزها که این خبر داره دست به دست میشه و به قول معروف چوب داده و خبرهای شنیده شده. همینطور که شما اشاره فرمودید، ناوهای آمریکایی در خلیج فارس پهلو گرفتن و این خبر چقدر صداقت داره و چه عکس العملی از طرف ایران انجام خواهد شد؟
ببینید این حضور این ناو و ناوهای دیگه تو دریای چین بودن، این منطقه بودن، منطقه ونزوئلا، اینا اصلا جزء ساختارشون هست، این حوزه نمایشی. این یه نکته اول. نکته دوم، ما تقریبا 1900 کیلومتر مرز دریایی ما داریم، یعنی خلیج فارس و دریای عمان. خب من این رو باید توضیح بدم که اینها اگر بیان تو این منطقه مثل یه چیسه میمونه که درش بستی، اون سر کیسه کجاست؟ تنگه هرمزه. میفتن توی این، اینا میدونن اینا. ببینید عمیق ترین نقطه خلیج فارس 93 متر بیشتر نیست، پس مجبورن در یک مناطق خاصی برن. مثلا جزایر بزرگ و کوچک و یعنی ابو موسامون اساسا ناو عمل میکنه، جزایر دیگه هم داریم. بعد عریض ترین منطقه خلیج، یعنی ما مثلا به نسبت کشورهای عربی همسایمون بیش از 290 کیلومتر نیست. خب پس گفتم یک طول دریایی 1900 کیلومتر، خب با این جزایر با این عمق، اینها میدونن که جرأت عملیات نظامی مستمر رو ندارن، کما که تو جنگ 12 روزه بعد 5 روز قطر، عربستان، بعضی از کشورهای اروپایی مدن التماس میکردن. اینطور نیست که جمهوری اسلامی دست بسته باشه بخواد مثلا بینشینه بگه خب شما هر غلطی میخواید بکنید. نه، از پهپادهای تهاجمی گرفته تا زیر دریایی ها، تا اژدرها، تا موشک های هایبرسونیک، ما موشک های بالستیک. ما تو جنگ 12 روزه 5% از توان نظامی رو آوردیم و 30% از توان موشکی. اصلا نیرو دریایی ما چه سپاس ارتش دست نخورد، حتی یه اژدرم شلیک نکرده، یک ناوچه ما هم حرکت نکرده. خب نیروی زمینی ما دست نخورده، نه سپاه نه ارتش. نیروی هوایی ما فقط در حد آسمان ها فعال بودن. خب شما حساب بکنید که یه کشوری با این عرض و این عمق و این قدرت توانمندی، رژیم صهیونیست فکر میکنید چقدره؟ ببینید یک 80 ماست. شنوندگان عزیز، شما الان تو خونه نشستید یا جایی دارید میشنوید صحبتهای منو، یه قالی 12 متر رو در نظر بگیرید. روی اون قالی 12 متری یه پشقاب 40 سانتی بگذارید. این 40 سانتی اسرائیله، اون قالی 12 متری ایرانه. تازه 1/2 هم صحراست، مثل نقب و اینها، هر جاشو بزنی میخوره. تو همین 12 روزه بورسشو زدیم، وایزمنشو زدیم، حیفاشو زدیم، بندراشو زدیم، تلاویو زدیم، التماس میکردن خواهمهای اون یهودیشون. تو تازه پنجم ششم ها. لذا اینطوری نیستش که جمهوری اسلامی دست بسته باشه، نه، توانمندی های بسیار
ارزی اقتصادی وجود داشت.
یعنی با مقدسات مردم ما بازی کردن. آمریکایی این شکلی هن، به هیچ کس رحم نمی کنن، به مردم خودش رحم نمی کنن. یعنی مثلا اون خانمی که فرض مثلا راننده ماشین بوده، حالا ایستاده مثلا از ایست عبور کرده، با اجبارش بستن. یا این خانمی که دیدن توی یه چیز همین احلاته داشته موبایل در می آورده، گفتن سلا در می آورده، ما می زنیمت. ببینید شکل وحشیگری امریکایی اینه. ولی من یه نکته بگم، مردم از این ما مطمئن باشن، نیروهای مسلح ما هم هوشیارن، هم توانمندن، هم به هیچ عنوان به امریکایی رحم نمی کنن. اینطور نیستش که ما این همه شهید دادیم بعد بشینیم تماشا بکنیم آمریکایی ها تو منطقه هر غلطی میخوان بکنن. نه، اصلا راجع به جنگ روانی دشمن مطمئن باشید اینا هیچ غلطی نمیتونن بکنن.
انشاءالله. بسیار عالی، خیلی متشکرم. در این بخش در کنار آقای جواد ناینی پرداختیم به مسئله عذرخواهی میکنم، ناوهای آمریکایی که در خلیج فارس پهلو گرفتن و اقتدار و پشتوانه نظامی جمهوری اسلامی ایران. در بخش بعدی همچنان در کنار ما باشید.
عشق تو در جان من انداخت،
شور شور شور
چشم بد از بوم و بره تو،
دور دور دور
دور شب از درد و بلا، از وطن و ملت ما، پرچم ایران همه جا
بالا بالا،
رزم دلیران و یلا
یاد بادا،
قلب تو ای میهن زیبا
شاد بادا،
نام تو بر بام جهان، زمزمه پیر و جوان، بانه ی دفن نغمه بخوان.
حالا حالا جان من ایران، خانه ی خوبان، گوهر تابنده در آینه ی دوران،
ما همه فرزند و تو مادر،
ای ایران
ما همه آرش تو دمان، روز منی ساز من و سوز منی، عشق شب و روز منی،
ایران ایران،
مهر تو در جان و دل من،
ای میهن
کیست که دل داده به میهن،
من
به فدای وطنم، پرچم ایران کفنم، کشور سبز و کهنم،
ایران ایران
ایران.
دلداده های وطن، ایرانی های همیشه سرفراز، برنامه دیدگاه تقدیم شما میشه. در بخش پایانی در کنار حاج آقای ناینی صحبت خواهیم کرد در مورد توافق احتمالی و شرایطی که ترامپ برای این توافق احتمالی با ایران مطرح کرده. حاج آقا این شرایط چیا هستن؟
بله ببینید، ترامپ یک آدم متوهم و زورگوه، خب، و هیچ وقت روی حرفای خودش حساب باز نمی کنه. یعنی ممکنه در یک روز 10 صحبت راضی به یک کشور بکنه. این خیلی مهمه، در حالی که اصلا تو حوزه سیاست یا دیپلمات اصلا چنین چیزی متصور نیست. خب برای همینه که حتی اروپایی ها، حتی غربی ها روی حرفاش حساب باز نمی کنن. ببینید این شرایط یه شرایط قلدر معابانه ایست که مطرح میکنه و تو نظام ما هیچ جایگاهی نداره، ولی چون این شرایط رو اعلام کرده، من عرض میکنم یک تعطیل کامل غنی‌سازی، یعنی در سطح حتی 3.67 20% و 60%. یعنی ما مثلا الان برای دارو، برای حوزه پزشکیمون، برای نانو، برای مسائل دیگه کلان تعطیل. این حرف اولش. دوم
چه روی داره؟
بله حالا روش ایران کم میکنه.
بله
دوم، اعمال محدودیت در برد موشک‌های بالستیک. یعنی چه؟ یعنی موشکتون به اسرائیل نرسه. خب ما افتخارمون اینه که موشکمون بیش از 2000 کیلومتر برد داره. این برد وقتی که کم کردی میشه لیبی، میشه سوریه، میشه کشورهای دیگه. پس دومیش اعمال محدودیت تو برد موشک. اولیش چی بود؟ تعطیلی کامل غنی‌سازی. سوم، ایران تعهد رسمی بده که قطع حمایت از مقاومت منطقه‌ای مثل حزب الله لبنان، هشت شعبی، حماس، یمن، اینها. و چهارم، به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی که میگه اسرائیل. اصلا ما انقلاب کردیم واسه این چیزا. یک رژیم جعلی صهیونیستی که بعد از جنگ جهانی دوم تو قالب یک بهانه به نام هولوکاست که آلمانی ها جنگ رو انداختن، شما میری کشور به نام فلسطین رو شروع میکنی، اینجا مردم شعارواره میکنی، حتی به مردم غزه و کناره باختری و دردان هم رحم نمیکنی و شروع میکنی به کشتار این مردم خب اصلا با آموزه های دینی ما تطبیق نداره. لذا این حرفیه که این زورگوی متوهم و مجرم و جنایتکار آمریکا داره ترامپ میگه. ولی خب زبان نیروهای مسلح ما مشخصه، زبان مردم ما 22 دی مشخص شده. آمریکایی ها این رو خوب میفهمن، لذا فشار و جنگ روانی مبناشونه. این رو من خواهشم اینه خوب دقت بکنید. اول تحریم میکنم همراه با تهدید، بعد تهدید میکنم همراه با نمایش قدرت مثلا که انجام میده، بعد وقتی که دیدن نمیشه نمایش قدرت رو همراه با عقب نشینی کنترل شده انجام میدن. من یه بار دیگه میگم، پس آمریکایی ها رو وقتی که مقابلشون بایستید و محکم احساس بکنن که هیچ غلطی نمیتونن بکنن، ابتدا تحریم میکنن همراه با تهدید که انجام دادن، بعد تهدیداتشون رو با نمایش قدرت مثل آوردن ناوکا ناوچه ها 52 هاشون بعد F-35 هاشون با اینا تهدید میکنن، تهدید با نمایش قدرت. وقتی نمایش قدرت دیدن جواب نمیده، عقب نشینی کنترل شده انجام میدن. درست شد چی شد؟ یعنی در حقیقت حوزه آفندی رو میذارن کنار. اولا من یه نکته هم اینجا عرض بکنم، اگه اینا میخواستن حمله ای بکنن، قاعدتا حمله رو تو سکوت خبری انجام میدن، نه تو هیاهو. این که تو ناوتان را انداختی اومدی اینجا و همه رو هوشیار کردی، پس معلوم میشه که اصل مبنات اون نیست، جنگ روانیه. نکته دوم، قاعدتا دیپلمات ها رو با بدون سر و صدا خارج میکنن. شما که همه جا دارید فریاد میزنید دیگه، اینو از صدام خالی کردید، جای دیگر هم دارید خالی میکنید. و نکته بعدی، اختلالات گسترده سایبری رو میتونید باید انجام بدید توی اگر بخواید عملیات نظامی انجام بدید که هنوز موفق نشدید و هیچ وقت تهدید مستقیم کسی نمیکنه که میخواد انجام بده، چون اصل بر غافلگیریه. حوزه نظامی اصل بر اینه که این کشور غافلگیر کنی. وقتی شما به صورت دیگه ای داری انجام میدی، پس حوزه جنگ روانیه. ممکنه تو جنگ روانی یه غلطی هم طرف بکنه، ولی مبناش جنگ سخت نیست. درست شد؟ اینها به خاطر ای که نتونستن در داخل کشور با حضور مردم، با تدابیر حضرت آقا و با اعتقادات دینی مردم اینا بازی کردن، چون موفق نشدن، مجبورن یک مانورهای نظامی رو تو قالب جنگ روانی برای این که به دنیا بگن ما داریم این کار رو میکنیم، به اون نوچه هایشون در داخل کشور بگن ما داریم حمایت میکنیم. چون بالاخره فردا چهار تا میان میگن ما رفتیم در داخل ایران اینقدر کشتار انجام دادیم، این کار رو کردیم، آمریکایی ها پس کشیدن. خب لذا برای همین موضوع آمریکایی ها تو منطقه ممکن یه حضور نظامی رو داشته باشن. لذا این حضورها قبلا هم بوده، دفعه اولشون هم نیست، و انشاءالله دست قدرت خدا مثل همون که در طبس اتفاق افتاد. و من تاریخ رو که نگاه میکنم، ببینم از زمان کارتر که یه دموکرات بود، بعد ریگان، بوش پدر و پسر، کلینتون، اوباما، تا الان ترامپ، همشون به شکلهای مختلف علیه جمهوری اسلامی موضع نظامی داشتن، موضع جنگ روانی داشتن، ولی هیچ رو موفق نشدن.
و این بازی ها برای ما جدید و تازه نیست.
لیبرمن هفته پیش نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی اشاره کرده، گفته این نتانیاهو احمق و نمیفهمه. تو این جنگ 12 روزه 3 میلیون نفر تو اسرائیل زندگی میکردن که پناهگاه نداشتن. آرونش تو پناهگاه رفتن جدا، در روز 3 تا 4 مرتبه و 5 مرتبه هم میشموره. ما میرفتیم تو پناهگاه میمیدیم تو روز، یعنی تو این 24 ساعته. میخواد چیکار کنه با ایران؟ ایران چه کوتانه میاد چه؟ ما اقتدار جمهوری اسلامی رو به رخ دنیا کشوندیم. لذا مردم عزیز ما مطمئن باشن که هیچ نگرانی نداشته باشن و ما تحت هیچ شرایطی تا به جنگ روانی دشمن نخواهیم شد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم حاج آقا. با توجه به مواردی که امروز اشاره فرمودید، برای صحبت پایانی ما یه جنبندی کلی هم داشته باشیم.
جنبندی کلی من اینه که مردم عزیز اصفهان، شما تو 8 سال دفاع مقدس گاهی تو یک روز 313 شهید رو تشییع کردید. کاشان ما 110 تا شهید تشییع کرد، ولی از اول انقلاب تا الان پای انقلاب وایسادیم. همت، حاج همت، حاج خرازی، حاج احمد کاظمی، اینا همه تا شهید حجازی، هم از این منطقه اصفهان تا شهید کریمی و زوجازی از کاشون، پای انقلاب اسلامی همه ایستادیم. استقامت و تاب‌آوری مردم مبناست و باید این استقامت نهادینه بشه توی جامعه و الحمدلله مردم با حضور خودشون در 22 بهمن مجدداً این بیعت رو با ولایت خواهند داشت. لذا اصلا نگران نباشید، نیروهای مسلح ما آماده، هوشیار، دست روی ماشه و قطعا پاسخ یاوگوهای این جنایتکار رو و مجرم ترامپ رو خواهند داد. و این رو هم در پایان عرض بکنم که این آخرین مانورهاشونه دیگه
انشاءالله.
بله،
بسیار عالی، کمال تشکر رو دارم از شما حاج آقای ناینی که امروز در برنامه دیدگاه همراه ما بودید. براتون آرزوی موفقیت دارم و شما رو به خدا میسپارم. اما در جواب تمام دشمنانمون این شعر فردوسی شاید کفایت کنه: نمانیم که این بوم ویران کنند، همی تاراج از شهر ایران کنند، نخوانند بر ما کسی آفرین، چو ویران بود بوم ایران زمین. امیدوارم که ایران دوست داشتنی ما همواره سرفراز و پیروز باشه. بسیار متشکرم که دیدگاه رو همراهی کردید از رادیو کاشان. براتون آرزوی موفقیت دارم. در پناه خداوند متعال آرامش رو بچشید. خدا نگهدار شما.
الو، بله، آره، تو فروشگاه.
راستی مرغ یادت نره، روغنم تموم شده. ببین برنجم اگه بود حتما بردار، یه ذره داریم. شامپو، دستمال، عدس، ماستم بگیر.
همون لحظه ای که ذهن آدم میره سمت موجودی حساب، وایب اینجاست تا لازم نباشه نگرانش باشی. بازنشستگان و مستمری بگیران عزیز تامین اجتماعی استان اصفهان میتونن با وایب خرید اقساطی سوپرمارکتی انجام بدن، بدون پیش پرداخت، بدون سود. فعالسازی اعتبارت کمتر از 1 دقیقه زمان میبره و بعدش میتونی از 5000 فروشگاه زنجیره‌ای در سراسر کشور بدون دغدغه خرید کنی. کافیه یه سر به vibe.ir بزنی یا عدد 30 رو بفرستی به 1071-22. تا وقتی که vibe هست همیشه موجودیت کافیه.
واسه کار هر خونه حاضر،
وافله
توی آشپز خونه ماهه،
وافله
هم با دووم هم فاخه،
وافله
یک انتخاب نادر،
وافله وافله وافله
کد بانوی ماهه،
وافله وافله آرامش خاطر.
آسودگی خاطر با محصولات کاخلر، لوازم خانگی کاخلر، کلینیک دندان پزشکی بیمارستان میلاد اصفهان، مجهز به OPG و دندان پزشکی تحت بیهوشی، ارتودنسی نامرئی با شرایط استثنایی، تحویل روکش فقط در یک روز، جراحی بدون خونریزی با لیزر، درمان عوارض شیمی درمانی، طرف قرارداد تمامی بیمه ها، امکان پرداخت اقساطی. برای لبخندی مطمئن تماس بگیرید. 031-35-130-228-229 کلینیک دندان پزشکی بیمارستان میلاد اصفهان.
راه امام، کلام امام.
این بانگ آزادی کتا بران خیزد، فریاد انسان ها کتا جان خیزد، اعلام توفان ها کتا هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بنده، حبل المتین توده های آرزو منده.
شما برادرها با قدرت ایمانی و با قدرت اسلامی این پیروزی ها را به دست آوردید و اونها فهموندید که افکارتون غلط بوده است و آرزوهاتون برباد است. و من همونطوری که گفتید دعا کنم، من همیشه به شما دعا میکنم، من دعاگوی شما هستم و من شما را دوست می‌دارم. شما برادران منی، فرزندان منی و من در محضر خدای تبارک و تعالی به این پیروزی های شما که پیروزی هایی است که با تعهد اسلامی برای اسلام است و من افتخار میکنم، مباهات میکنم به درگاه خدا که در یک همچه مقطع از زمان واقع شدم که جوانان ما اینطور هستند، در یک مقطع از زمان واقع شدیم که دست اونهایی که به واسطه تبعیت از امریکا جوانهای ما را به فساد میکشندند و با همه قدرت، همه تبلیغات و بجا و درست کردن مراکز فحشا، مراکز قمار، مراکز خماری و جلسه های فاسد، جوانهای ما را میخواستند به فساد بکشند و خدای تبارک و تعالی به داد ما رسید، به داد کشور ما رسید، به داد ملت ما رسید و شما جوانها را بسیج کرد، بسیج الهی شما را کرد که حفظ کنید این کشور را و دست رد به سینه تمام شیاطین و قدرتمندان بزنید و شما پیروز هستید. خداوند انشاءالله شما را همونطور که در اینجا پیروز کرده است بعدا هم پیروز کند. خداوند شما را پیروز کند بر شیطان باطنی و شما را بر نفس خودتون پیروز کند تا انشاءالله وقتی که به محضر خدا رفتید با نشانهای افتخار آمیز در خدمت او بروید.
دشمن به دانت ما موجه خروشانی زایده بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.